بهترین پلتفرم ها رو در حتی در بهترین اپلیکیشن ها رو تو دنیا تو حوزه آی او تی صادر بکنیم، حتی نه اینکه استفاده بکنیم. این
یعنی تو اون قسمت کاربردی و تو اون قسمت ارتباطات،
هوش مصنوعی، ارتباطات و نرم افزار،
تو نرم افزار دیگه در واقع بتونه
از اتفاق هوش مصنوعی و پلتفرم اینترنت اشیا رو قلب اینترنت اشیا میدونن. یعنی ما میتونیم اون تامین کننده قلب اینترنت اشیا تو دنیا باشیم به عنوان صادر کننده، حتی نه اینکه فقط برای کشور خودمون. اما یه نکته وجود داره که حالا گاهی اوقات به شوخی میگیم اگر که آینده اینترنت اشیا بزرگترین درآمد بدونیم فعلا برای کشورها، ما اگه فقط 1% از این سهم با همین پلتفرم داشته باشیم، چیزی نزدیک 190 میلیارد دلار در چند سال آینده خواهد بود. عدد کمی نیست. ضمن این که ارزش افزوده ما داده ایه که ما میتونیم ازش جمع آوری کنیم و خروجی بگیریم. اما پاسخ بدم سوالی که فرمودین رو، ما نیاز داریم به یک نهاد، نه یک نهاد، حداقل یک جمعی از نهادها که این اکوسیستم اینترنت اشیا رو در کشورمون ساماندهی کنه. در حال حاضر نیست. به خاطر همین موازی‌کاری‌های زیادی داره انجام میشه. این موازی‌کاری‌ها یعنی تیم‌های زیاد، یعنی شرکت‌های زیاد. هر کدوم دارن برای خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن. احسن. و این سرمایه، این زمان اگر در یک اکوسیستم مشخص، یک زنجیره ارزش آیوتی مشخص قرار بگیره، که اینا چیز خیلی عجیبی نیست، با یک نگاه و یک سرچ ساده توی اینترنت شما میتونید ببینید که توی دنیا بزرگترین شرکت‌ها هم جایگاه خودشونو در اکوسیستم اینترنت اشیا میدونن. آیا خدمات دهنده ارتباطی‌اند؟ آیا تولید کننده دیوایس‌اند یا تجهیزند؟ آیا ارائه کننده خدمات هوش مصنوعی یا پلتفرمند؟ ما توی ایران این رو نداریم، برای همین داره جست و گریخته انجام میشه. اگر یک متولی این وسط وجود داشته باشه، من میگم یک، منظورم یک جمعی از متولیان هست که حداقل نمیخواد حمایت مالی انجام بشه، حداقل مشخص باشه کی در حوزه اینترنت اشیا داره چیکار میکنه، که اینا با هم کار کنن، هم افزایی ایجاد بشه، از هدر رفته در حقیقت این کار جلوگیری بشه.
تنها ایران نیست، بحث‌های قانون‌گذاری هم هست. بله. تو این زمینه ما خیلی نیاز داریم.
آقای دکتر فدایی، ما یه مشکلی داریم تو این حوزه که این برمیگرده به بحث آی‌تی هم برمیگرده دیگه. بله. ببینید، ما وزارت مرتبطمون، وزارتخونه مرتبطمون میشه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. بله. که یعنی همینجا این رو باید به عکس اگر ببینیم شاید بهتر باشه.
زیرساخت و تجهیزات. حالا از بحث تربیت نیروی کار باز یه سازمان دولتی
نیروی کار که اصلا حالا خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو میتونیم حتی متولی بدونیم. بله. اما ما موضوع اینه که این بستر، چون ببینید بحث آیتی یه بحث، بله، فرا در واقع صنایع، یعنی یه موضوعیه که توی همه صنایع ارتباط داره
و نقش داره
و نقش داره، نقش مؤثر هم داره. نکته ای که خیلی هم روش تأثیر داره اینه که ما اگر بگیم وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاید بهتر باشه که روی این موضوع بیشتر در واقع وزارت خونه ما فعالیت بتونه بکنه و کار انجام بده. آقای دکتر فدایی، یه سوالی هم یه پیامکی شده که اینترنت اشیا چند دسته است، چون یه اینترنت اشیا صنعتی هم به گوش میرسه.
بله، تو بحث صنعتی ببین، اصلا کلن من بگم توی عصر انقلاب صنعتی چهارم داریم به این سمت حرکت میکنیم که یک، کلیه فرایندها رو ساده سازی کنیم، کاهش هزینه بدیم با ملاحظات زیست محیطی.
بله.
مثال وقتی که خودروی خودران رو میسازیم به این خاطر هست که به جای اینکه این تاکسی دائم تو تهران شروع کنه حرکت کردن که یه مسافر به تورش بخوره،
بله،
من هر موقع خودرو بخوام خود اون برنامه ریزی شده سر ساعت 10 میاد جلو دفتر کار من، منو بر میداره میبره میذاره خونه یا محل کارم، میره تو پارکینگ قرار میگیره. پس یک، تعدد و تردد خودرو در سطح شهر کم خواهد شد، آلودگی محیط زیست کمتر خواهد شد. پس هدفی رو که ما در انقلاب صنعتی چهارم داریم پیگیری میکنیم، یک بخش عمدهش توجه به محیط زیست است، توجه به منابعمون هست، و این منابع مثل سوخت فسیلی ما اینا تجدید پذیر نیستن و از بین خواهند رفت. لذا با این در تمامی عرصه ها اهم از تولید نگاهمون این هستش که از منابع کمتر استفاده کنیم، ارزونتر تولید بکنیم، آلودگی زیست محیطی هم نداشته باشه. و در مصرف، در منزل، من میخوام خونه‌ام رو جوری بسازم که کمترین هزینه رو برای انرژیش بکنم، کمترین هزینه رو برای آب بدم و از یک هزینه پایین برای نگهداریش داشته باشم، که اینها اینترنت اشیا میتونه به ما این کمک
کنه. بسیار ممنون، متشکرم. خانم دکتر، کسب و کارهای خانگی که میتونن توی این حوزه شکل بگیرن، یه مقدار در رابطه با این موضوعات هم صحبت بکنیم که شاید این موضوع خودش نزدیک باشه به بحث حالا هم اون حالا شعار سالمون، بحث رونق تولید و واقعا اینی که ما قرار هست به این سمت بریم. یه نکته که حالا به ذهن من میرسه تو صحبت‌های دوستان هم بود، آقای دکتر هم ابتدای صحبتشون اشاره کردن، بحث کشاورزی است. توی کشاورزی شاید اون حالا اون افرادی که دارن توی این حوزه کار میکنن، کسب و کارهای نوینی رو دارن، همین موضوع که کنترل بکنن بحث اون گیاهی که داره تولید میشه و عملاً اتفاقی که داره میفته، بحث دمایی که باید باشه، حالا اون گلخونه هایی که هستن خودشون دارن از این موضوع پیروی میکنن. توی کسب و کارهای دیگه به چه صورت میتونیم رفتار بکنیم توی حوزه اینترنت؟
علاوه بر بحث کشاورزی، تو بحث سلامت هم IoT خیلی به ما میتونه کمک بکنه. شما فرض کنید که یک سالمند رو دارید،
بله،
با اتصال این گجت های پوشیدنی بر این سالمند ها، مثلا از در خونه میره بیرون یا نه کسی واقعا تو خونه نیست، شما دیتا رو اطلاعات رو کاملا میتونید بگیرید، ببینید این بیمارتون یا سالمندتون، یا اگه احیانا خانم بارداری در منزل باشه، شما با این دیتاها کامل میتونید نظارت بکنید. تمام اینها هم میتونه مبتنی بر یک نرم‌افزار و یک پلتفرم باشه و کلن همه اینا میتونه تحت پوشش مشاغل خانگی باشه. گروه های مختلفی از دانش آموختگان دانشگاهی رو میتونه این پلتفرما با یک آموزش های تخصصی کوتاه مدت اینا رو میتونه کاملا پوشش بدن و بهترین حوزه‌ای که میتونه در واقع به متقاضیان و کاربران اطلاعات بده یکی بحث
این آموزش. خانم دکتر خیلی نکته مهمی ها باز دوباره تو صحبتاتون، چون واقعا ما در رابطه با این موضوع داریم صحبت میکنیم، اصلا وجودی این برنامه‌های از این دست اینه که این مسائل رو توضیح بده، آشنا بکنه، مون تا جای اون تلنگره. یعنی ما بعد از این برنامه واقعا باید بریم اون آموزشی که تو این موضوع هست، حالا نه که باید بریم حتما توی کلاسی بشینیم و اون آموزش،
آموزش هم اینجوری نیست. الان آموزش الان اومده رو اپا قرار گرفته. مثال میگم، ما همین سازمان مردم نهاد خود ما یک عالمه آموزش‌های کاربردی رو روی اپ آورده که هر کسی در هر نقطه از ایران بتونه در کوتاه‌ترین اون محصل اون محتوا رو بتونه آموزش ببینه و وارد بازار کار بشه. به عنوان مثال برای نصاب چیز پنل های خورشیدی یه روز نصفی آموزش هست، یعنی یه روز تمام.
خب
میاد.
یه نکته هم وجود داره آقای دکتر، میدونین یه نکته وجود داره که واقعا هنوز این اینترنت اشیا که داریم در موردش صحبت میکنیم واقعا شاید افراد هنوز اطلاع ازش ندارن، یعنی یه ذره وقتی این اطلاعات رو بهشون میدیم تازه متوجه میشن همونیه که دارن باهاش زندگی میکنن هست و در زندگی ما حضور داره، اینطوری نیست که ما باهاش غریبه باشیم. خانم دکتر فکر کنم صحبتتون ناتمام
خواهش میکنم. البته در واقع شما فکر کنین ببینیم ما وارد بحث اینداستریال فور داریم میشیم، انقلاب صنعتی چهارم، فناوری هایی که در خدمت بشریت خواهد بود، رفاه خیلی زیادی رو با مؤلفه های سرعت بیشتر، ارزانتر و راحتتر
و دقت بیشتر
در اختیار کاربران خواهد گذاشت و این میتونه کمک بکنه این اکوسیستم واقعا هم شکل بگیره، هم از حوزه دانشگاه و شرکت های خصوصی، کسانی که صاحب ایده هستن، و همچنین خود دولت در ارتقای این زیست بوم میتونن نقشای اساسی رو داشته
باشن. حالا نکته که برای مشاغل خانگی گفتید، خیلی از خانوم ها کاری که تو هند داره میشه الان، اون زمان می اومدن برای بحث تولید محتوا،
بله،
خیلی هم میتونن تو خونه بشینن تولید محتوا کنن برای شرکت های بزرگتر،
یه آموزش کوتاه ببینن چه محتوا رو به چه فرمی.
احسن،
بله، خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایید آقای مهندس قیصری، یه نکته که شاید حالا یه مقدار به ذهن متبادر میشه توی حالا سوالات شنوندگان هم هست، حالا دقیق تر اگه بخوایم بررسیش بکنیم، ما اگر این موضوع هوشمندی، اینترنت اشیا، همه اینها رو با هم دیگه داریم پیش میبریم و در سالهای آینده مطمئنن اثرات خیلی خوبی رو حتی رو اقتصاد ما خواهد گذاشت، نکته‌ای که وجود داره اینه که تو رشد ناخالص ملی ما واقعا چقدر میتونه تأثیر بذاره، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، از این حیث به موضوع نگاه بکنیم.
خب دوستان در مورد کشاورزی صحبت کردم، من دوتا دیگه از کار بوداشو میگم تا ببینید
چقدر. اگه مثالای دیگه هم هست بزنیم تو حرفمون که فقط یه آره که یه
مثال بگم که شاید شفاف‌تر بشه. ما جزء کشوری هستیم که کشاورزی و دامپروریمون در گذشته خیلی قوی بوده، الان به دلایل مختلفی کاهش پیدا کرده و با کمبود آب نیاز داریم. اگه می‌خوایم مجددا وارد حوزه کشاورزی بشیم، مجبور بشیم از کشاورزی صنعتی استفاده بکنیم. به همین نسبت دامپروریمون هم باید صنعتی کنیم. این دامپروری صنعتی تو بحث هوشمندسازی تا 25% توی دنیا اثبات شده که ارتقا خواهد داشت. یعنی IoT میتونه توی بحث کیفیت و ارتقای محصولات هم تاثیرگذار باشه. این 25% برای یک دامداری 500 رأسه عدد بسیار بزرگیه.
حالا آقای مهندس، این یه نکته‌ای که شما دارید میگید تو حوزه دامپروری، متاسفانه دامدارای ما تمام هزینه ها و سود رو میخوان از فروش فقط گوشت به دست بیارن.
بله.
و همیشه داریم میشنویم تو اخبار که دامدارها به دلیل واردات گوشت الان دارن ضرر میکنن، در صورتی که اگر بیا با نگاه نوآورانه میبینیم با فروش 35 درصد، یعنی تأمین 35% مبلغ هزینه های انجام شده توی دامپروری از فروش گوشت است و 65% درآمد یک دامپرور از فروش احشای داخل این گوشت هست که دارن درآمد ایجاد. تو این حوزه ما هیچ نوآوری نداریم که از روده چی تولید بکنیم، از شکمبه چی تولید کنیم، از خون چی تولید بکنیم.
حالا یه نکته که وجود داره تو دقیقاً حالا همین موضوع که شما بفرمایید مد نظره، هم فکر میکنم آقای مهندس هم از اون دیدگاه که واقعا این مغروم به صرف شدن اون تولید با این ایجاد این بسترها هم به هر حال میتونه یه نگرش جدید رو به سمت بهره وری ایجاد
بکنه. بعضی از اینها گاهی اوقات توجیه، مثلا میگیم ما الان در مورد خونه هوشمند میگیم،
درسته؟
خب وقتی که تو کشور من انرژی اینقدر ارزون هست، خیلی ارزون داره،
اتفاقا من میخوام همین رو اشاره کنم،
اصلا توجیه نداره من بیام سیستم بذارم که انرژیم سیف کنم. من دارم روی انرژی خورشیدی کار میکنم تو این کشور، ما مکافات داریم چون میگیم اگه این کارو بکنید اینقدر مغروم به صرفه است. طرف میگه من دارم برق از دولت میگیرم، ارزون گاز میگیرم.
نه نه،
من میتونم صحبت شما اینجا تکمیل کنم.
حتما ببخشید، فقط من اینو اشاره بکنم که ما دقیقاً میخوایم از اون زاویه به موضوع نگاه بکنیم که چطور به نفع مردم و مصرف کننده است و نکاتی که حضرت عالی هم بهش اشاره میکنید دقیقاً مایید همینه. یعنی ما برسیم به یه موضوعی که بهره وری رو ببریم بالا، نه اینکه بیایم ببینیم این کالا چون ارزان است بس ما زیاد مصرف میکنیم، بس چون برقمون ارزونه ما هم هر چقدر خواستیم استفاده میکنیم، از اون برم پول فروشمون رو میبریم بالا و میگیریم. خب این اجحاف در حق
در یه زمانی در یه بازی از دولت ما اومده گفتیم که دولت بیاد همین برق بده، ولی در کنار چه مرکزی رو راه بندازه که این مرکز کارش این باشه که بیاد صنایع و فناوری رو دیولپ کنه، توسعه بده که به یخچال سازمون رایگان بده یخچالی ساخته بشه با مصرف برق کمتر
که بتونه خودش در واقع نمود داشته باشه.
که بتونه نمود داشته باشه.
خب حالا اگه بفهمید تو این در واقع فکر میکنم دقایق انتهایی برنامه یه مقدار بحثمون رو حالا هم به صورت تک به تک سری پیش ببریم که بتونیم اون در واقع نتیجه مطلب رو ادا کنیم. آقای مهندس بفرمایید اون انتهای مطلب شما مونت فقط تکمیل بکنم.
خواهش میکنم. من خیلی از دیدگاه باز IoT به قضیه نگاه میکنم و همینطور فناوری نوین. ما برای مثل همه جای دنیا برای کاربرد IoT و فناوری نوین باید R&D انجام بدیم، سرچ انجام بدیم، اولویت بندی انجام بدیم. اگر انرژی تو دنیا الان اولویت استفاده در IoT هست به دلیل گرونیشه، ولی تو ایران الان به خاطر ارزونیش میتونه اولویت یک نباشه. ولی وقتی راجع به دامپروری کشاورزی و حتی سیستم مرغداری صحبت میکنیم، اتفاقا که میخواستم همین الان بهش اشاره کنم، میتونه اولویت های اول ما باشه. ما باید نگاه کنیم ببینیم کدوم محصولات، کدوم صنایع اون زنده ترن، بهشون احتیاج بیشتری داریم، اونجا کیفیت بهره وری ببریم بالاتر. یه نمونه مثال بزنم که یه درخواستی سمت ما اومد، ما بررسیش کردیم، تو مرغداری بود، میگفتن بعضی از عوامل و عوامل محیطی در مرغداری باعث اندازه و کیفیت تخم مرغ میشه که اینا به خاطر اینکه اپراتور الان شخص و انسان هست رعایت نمیشه، که اگه هوشمند بشه این اتفاق میفته. وقتی محاسبه کردیم و هزینه درآمدش رو حساب کردیم، دیدیم کمتر از ضرر یک ماه میشه یک سوله مرغداری رو هوشمند کرد و اتفاقا کیفیت محصول برد بالاتر و اون درجه رسید که البته اگه من اگه اجازه بدین یه نکته رو فقط اشاره بکنم در بحث آموزشی که عنوان شد، متاسفانه چرا الان ما سراغ این حوزه هوشمندسازی نمیریم یا صنایعمون نمیرن؟ به دلیل اینکه اصلا آشنا نیستن، این هزینه درآمده براشون هنوز شفاف نشده. همونطور که من مقداری و مثال زدم، تو اکثر صنایع ما صنعت پارچه هم رفتیم دیدیم تمام اشکالاتی که باعث میشد ضرر کنن، یعنی محصول تولید میشد به انتهای خط تولید میرسید میرفت بازار و برمیگشت، میتونست از طریق همین هوشمندسازی ها جبران بشه، ولی کارخونه دار اصلا آگاه نبود نسبت به این قضیه.
آگاه سازی نقش رسانه است.
حالا یه بخشی رسانه، یه بخشش هم باسی، یه نکته دقیقا همین برنامه های مدل واقعا تأثیرش رو باید همین چوری بذاره. یه نکته که شاید حالا خیلی مهم هست، از بدیم من اول تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام کنم، 2786-1035 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30010-35 که از طریق اون میتونید در واقع سوالاتتون رو مطرح بکنید که ما بتونیم با کارشناسان حاضر در برنامه این موضوع رو مطرح بکنیم و داشته باشیم. یه نکته دیگه که خیلی مهم هست امروز اینه که برنامه ضربه سکه رو شما از طریق رادیو گفتگو داتایار وبسایت ما میتونید به صورت زنده و مستقیم ببینید، تصویر ما رو همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همین اکنون داره برای شما به صورت زنده پخش میشه. آقای مهندس یه سوالی رو پرسیدن حالا به صورت پیامک که گفتن اینترنت اشیا از نظر از منظر درآمدزایی چگونه میتونه به ما کمک بکنه؟
یه نکته در حوزه اینترنت اشیا بگم که کاملا یک فناوری اختصاصی است. وقتی راجع به درآمدزایی صحبت میکنیم گاهی اوقات این درآمدزایی از طریق کاهش هزینه ها اتفاق میفته، گاهی از طریق فروش محصولات اتفاق میفته، گاهی اوقات از طریق اجاره محصولات اتفاق میفته، یه زمانی ممکنه شما بخواید هوشمندسازی تشخیص حضور افراد و در حقیقت اون خروجی که در یک همایش میگیرن رو انجام بدید. نیاز نیست حتما برید توی اون همایش کلی تجهیز نصب کنید بعد خریداری کنید، میتونید از یه شرکتی که داره این خدمات تحلیلی داده رو میده اجاره کنید برای یک روز و خرید ازش بکنید. چیو؟ فقط تجهیز، فقط اون تحلیلی که مورد نیازتونه. برای حوزه IoT و اینترنت اشیا ما حداقل 5 یا 6 مدل درآمدی داریم، از فروش محصولات، از ایجاد خدمات ارتباطی بین در حقیقت حوزه اینترنت اشیا، از فروش داده ها، از فروش تحلیل داده ها و در نهایت اپلیکیشن های کاربردی. همه اینا رو در نظر بگیریم در حوزه اشتراکی هم میشه ازش کسب درآمد کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. اسما دکتر فدایی، نکته ای که بهش اشاره شد بحث حالا بیگ دیتا ها، اطلاعات و داده های بزرگ به هر حال در اینترنت اشیا بسیار کاربردیه، چون ما رو تحلیل داده ها خیلی اتفاقات رو میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم و به سمت بهره‌وری بریم تو خیلی از مسائل، چون همیشه ما همه جا نیستیم که بخوایم همه اطلاعات رو خودمون داشته باشیم. با توجه به بازخوردی که از این اطلاعات میگیریم میتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای کارهای مختلفی که میخوایم بکنیم. از این منظر هم به موضوع نگاه کنید.
مثال، ما کافیه یک سری سیستم، یک سری دوربین در فروشگاهامون نصب میکنیم، ببینیم که اصلا خریدار ما چه روزایی از هفته مثال شیر خودش رو تامین میکنه، خانوارها برای خرید شیر چه روزهای اقدام میکنن، و بعد میتونیم به اون تامین کننده شیر برای بحث لوجستیکش و حمل و نقلش بگیم روزهای شنبه و سه شنبه و پنج شنبه بیشترین آمار فروش شیر هست.
بله.
یعنی این میشه یه تحلیل ساده که تأثیر میذاره روی حمل و نقل و تامین کالا در فروشگاه‌هایمون. دو، میتونیم نگاه بکنیم که از تحلیل رفتار جامعه رو، چون ما یکی از بحثایی که تو نوآوری داریم میگه رفتار جامعه رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم و نیازهای مشهود و نامشهود رو بیرون بیاریم، و این تحلیل ها به ما کمک میکنه که ببینیم در جامعه فعلی ما در حال حاضر چه نیازی نهفته وجود دارد که بهش پاسخ بدیم، چه نیازی در آینده نزدیک هست. مثال، ما کافیه یه تحلیلی بکنیم که جامعه امروز به خصوص قشر جوان من که اینقدر وابستگی به موبایلش پیدا کرده،
بله،
در آینده ما میتونیم حدس بزنیم چه اتفاقی در رفتار این فرد در جامعه اتفاق میفته، و این رو ما میتونیم برآورد بکنیم و این نیازهای آتی این فردی که به صورت ایزوله داره رشد میکنه و تعامل انسانیش کم شده و شده فقط تحت شبکه ما این رو چگونه، و شبکه ها میتونیم در آینده میتونیم بگیم اگر درست مدیریت بشن میتونن آموزش ها رو درست تر انجام بدن، میتونن بیزینس ها رو هدایت کنن، درآمد ها رو درست کنن. به عبارتی دنیای امروز دنیایی هست که شبکه‌ای از مجموعه ماهی های کوچک هستن که نهنگ های اقیانوسی رو حالا به قول معروف کنار میزنه.
بسیار ممنون، متشکر هستم. یه نکته‌ای که شاید اینجا باید بهش اشاره کرد اینه که به هر حال در اینترنت اشیا به خاطر اینکه هوشمندی رو ما به تجهیزات میسپاریم و بحث نرم افزار و سخت افزار هست، خطاهای انسانی رو میتونیم واقعا پوشیده بگیریم و اتفاقی تو این حوزه نیفته. و حالا توی حوزه دوربین مداربسته گفتید، یه بار من با یه دوستی صحبت می‌کردم در این رابطه که گفتم خب شما دوربینات رو زیاد کردی و عملاً خب کارایت هم رفته بالا و دلیلت از اینکه دوربینای مداربسته توی این کارخونه رو زیاد کردی چیه؟ نکته‌ای که گفت دقیقاً همین موضوع بود که گفت شاید یکی از نیروهای من به دلیل اینکه میخواد هوای اون یکی نیروی من رو داشته باشه چیزی در رابطه با اون اتفاق به من نگه، ولی دوربین به من در واقع راست میگه و دروغ نمیگه.
همین دوربینای پلیس
دقیقاً اتفاقی میفته،
تعداد پلیس کمتر میشه،
عملاً اثرگذاریش حتی مثبت‌تر خواهد شد. خانم دکتر، من فکر می‌کنم حالا اگر موافق باشین تو این در واقع دور انتهایی صحبت‌هامون، حالا یه نکته‌ای رو من باز می‌خواستم فقط بهش اشاره بکنم، اینی که تجارت در آینده ما به هر حال همش همراه با اینترنت خواهد بود و اینترنت اشیا مطمئناً مهمترین و اثرگذارترین در تجارت خواهد بود. من دو دقیقه میخوام پخش بکنم این تایم رو، هم در رابطه با این موضوع، هم اگر فکر میکنید نکاتی باقی مانده تکمیل بفرمایید در رابطه با کاربرد اینترنت اشیا. خواهش میکنم.
از نظر کاربرد اینترنت اشیا، ببینید ما رو بحث سلامت گفتم، رو نسخ پزشکی، شما فکر کنید که اگر واقعا این بحث پیاده سازی بشه ما چه دیتایی رو، چه بیگ دیتایی رو میتونیم به دست بیاریم و این بیگ دیتا برای سلامت جامعه، نحوه داروهایی که استفاده میشه، چه قشری، کدوم شهر، به چه شکل استفاده میشه، تمام این دیتاها میتونه در سلامت و پیشبرد برنامه‌ریزی هایی که دولت خواهد کرد میتونه کمک کنه. و مهمترین مطلبی که وجود داره اتصال این داده ها به هم در یک شبکه‌ای که کاملا مدیریت بشه و مدیریت بشه بر این داده ها و بشه از این داده‌ای که تولید شده انحصاری و رانتی استفاده نشه. این داده تولید شده کاملا در اختیار کسب و کارهای بزرگ داده بشه که
متشکرم ازش. آقای مهندس حضرت عالی،
خدمتتون عرض کنم که من انتهای بحثامو میبرم سمت همسن و سالای خودم و استارتاپ ها که قبل از شروع
برنامه مجموعه جمع با شما اختلاف سنی نداره،
با 18 سال اختلاف ما با شما
در خدمت
کاملا درست. که قبل از بحثم راجع به صحبت بکنیم اینه که استارتاپ ها گروه ها و تیم های نوآوری هستن که در ابتدا و شروع کارشون هیچ وقت نیاز به سوله های بزرگ و خط تولید آنچنانی ندارن، یعنی با کمترین هزینه ها در کمترین زمان با بالاترین خلاقیت به ما نوآوری و کشور نوآوری تزریق میکنن. این نوآوری برای تولید ما یک احتیاج واقعی است و من فکر میکنم که یک مقداری باید در این زمینه بیشتر توجه بشه. گروه های استارتاپی که حداقل بیشتر از یک سال پیش هم کار کردن، زمان گذاشتن، انرژی گذاشتن رو اجازه بدیم، یا خود دولت پوشش دهی بکنه، یا اجازه بدیم شرکت های تولیدی بزرگی که امروز دارن رو به افول میرن ازشون پشتیبانی
خیلی
بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر،
نکته مهمی رو اشاره کردن دوستمون، من خواستم این رو بگم که این بستر رو سازمان مردم نهاد برای شما آماده کرده، رایگان بیاید تقویت کنید خلاقیت و نوآوریتون رو، آموزش‌های کاربردی ببینید در منزل، در هر جایی که وقت دارید بیاید استفاده کنید. و ما به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان کسی که در حوزه خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در خدمت همه شنوندگان محترم هستیم، کمک کنیم که انشالله شما به عنوان یک کسب و کار خانگی در حوزه IoT بتونید فعالیت کاملا اثرگذاری رو در کشور
بسیار ممنون و
دنیا داشته باشه.
بسیار ممنون هستم. به هر حال بحث اینترنت اشیا و موضوع امروز ما که اینترنت اشیا در رسیدن به رونق تولید هست، موضوعی هستش که شاید واقعا در یک برنامه نمی گنجه. امیدواریم رو برنامه‌های دیگه هم بتونیم در موردش صحبت بکنیم و همراهی بکنید با ما. من بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر داوود فتایی، همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی و آقای مهندس محمد قیصری که امروز در برنامه حضور داشتن و برنامه امروز تقدیم به حضور شما شد. شد با همکاری دوستان عزیز و محترم، این که به هر حال تو حوزه تصویر آقای مهندس علی ریاحی پور و همچنین خانم بیاتی و در زمینه صدا آقای در واقع مهندسی صدای ما رو بر عهده دارن آقای ملا کریمی، همچنین مدیر فنی در واقع استودیو خانم فیض و همچنین تهیه کننده محترم برنامه ما سرکار خانم بهریه، به اضافه هماهنگی ما خانم ربانی و همچنین خانم فاطمه برهانی نژاد ارتباطات و همچنین خانم در واقع بحث صوتی ما رو فراهم کردن و خانم شعار و بقیه دوستان ما که در خدمتشون بودیم و بنده هم علی مسعودی که در خدمت شما بودم. من میخوام در انتهای برنامه مجددا از طرف خودم، همکارانم و مهمانان عزیز و محترمی که در برنامه حضور دارن تسلیت عرض بکنم. شهادت سردار پر افتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم. روز بر شما خوش، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه ضرب سکه و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. زبان قاصر است در بیان تسلیت و تعزیت، شهادت کمترین توفیقی است که نصیب انسانهای بزرگی همچون سردار عظیم الشأن اسلام، نور چشمان مسلمانان جهان و امیر تشکیل سپاه متحد مسلمانان و شیعیان منطقه حاج قاسم سلیمانی می شود. خوشا به سعادت او.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان،
برای فرماندهی به نام قاسم سلیمانی نوشتن سخت است. نمیدونی از کجا بنویسی. از قدرت او، خاکی بودن او، از خودگذشتگی های او، یا چشمانش که لرزه بر تن خیلی ها می انداخت، کدام؟ فرمانده سرلشکر بود و بالاترین درجه ها رو داشت، اما مردم حاج قاسم صداش می زدند. اصلا همه یک جور روی حاجی تعصب داشتند، از بس که او روی خاک کشورش و مردمش تعصب داشت.
این انقلاب طور این جوانها را و این انسانها را دیگرگون کرده که شاید در همون صدر اسلام هم اینقدر انسانها دیگرگون نمی شدن.
از همون دوران دفاع مقدس که از فرماندهی گردان شروع کرد و فرمانده لشکر 41 سال الله شد، حاجی بچه ی روستای رابر کرمان بود. بچه های جنگ یادشون نمیره نقش حاج قاسم رو در عملیات های ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5.
خدایا به اون جنازه هایی توی اروند در نیشتن جز شهادت برای ما مخوام.
جنگ تموم شد، اما مبارزه با استکبار برای حاجی تموم نشد. او مرد میدان نبرد بود. در منطقه پر از آشوبی که دور و بر ماست، هر کجا صدای مظلومی میشنید میرفت تا دستانشون رو بگیره.
این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است.
چه جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی باشه، چه جنگ 22 روزه غزه. اما فرمانده ما با راهبردهای بی‌نقصش چه داغ‌ها که بر دل آمریکا و اسرائیل نگذاشته بود. وقتی داعش رو در عراق و سوریه زاییدند، چه خوب اونها رو حریف بود. از دیدن او که در خط نبرد پشت به پشت سربازانش راه می‌رفت، عجیب دردشون می‌اومد. فرمانده خودش در خط مقدم ایستاده بود تا ریشه اونها رو بخشکونه.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
گفتم
یه مرحله سختش تمام شد.
آره، چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش.
خب خدا رو شکر.
دعا کنید.
را قبول کنه. انشالله.
حاج قاسم برای فرزندان سربازان شهیدش چون پدر بود. او چقدر دلتنگ دوستان شهیدش بود.
باور میکنین بهش حسودی میشه؟ دلم میخواد همه ی عمرم را بدم، هر چه یه خودم میخواد به من عمر بده، چون میدونم نده. من یه بار صداشو بشنوم.
چقدر دلمون میلرزید وقتی برای خودش آرزوی شهادت میکرد. حاجی عزیز دل همه ما بود. او فقط فرمانده میدان جنگ نبود.
بعضی وقتا نیروهای مسلح نیاز به کمک پیدا میکنن، مردم میان کمک میکنن، مساعدت میکنن، جون میدن، جان فشانی میکنن. امروز مردم نیاز به مساعدت دارن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن، من در خدمت مردم